درس خارج اصول استاد جوادشو بری، چهارشنبه 18 دی 92.
خوب شد بود اومد مثلا اشغال کنند اونجا، چهارشنبه دیدیم ما رو میفرستن اینجا دیگه.
میگم که این برنامه صرف ما پژوهش جوری اقتصادی هست که شما در جهت رو برمی
تی
در بخور هست پژوهش کرده
مسئله نمیرم
خیلی نمیرم اصول اصول ها رو کار میکنم دست ها جواب اصول ها
اصولاشو
کنم، یعنی اصولاشو در میارید و در مورده شما تنظیم میکنم. ما اونا رو استر کردن، ما میرزیم جداگونه توی ریوان نوت بعد تنظیم میکنم بزن که کار خوابیده.
کار خوابیده؟ چرا؟
تموم شده کارمون، کار جدید باید انجام بدیم، یعنی رسیده به
عباد خامش نایمده؟
نه، عباد خامش انجام دادیم، تموم شده، رسیده به تنظیماش، تنظیماش هم باید جلسه بگیریم. باشه، هر کنه با هم دیگه چاپ کنه هیچ اینجا
چند نفر هستیم؟
دسته چاپ اینجا لسه تشکیل نمیشه فکر
از دواز علمی چجوریه؟ فایدهش چرا بید؟
فایدهش اینه که درس ها رو میخونید یه بحث اولو رو میخونید آره درس بحثی که آجابه کرده بحث اصول رو میخونید فایدهش
تو این نوشته ها دستوی بخونی؟
من نگاه میدم به نه
فقط آهت الله
آهت الله سلام علیکم
آهت الله
فرح سلام علیکم
تکیر ازم
خب اومدی زنبیل گذاشتی
سلام
آره خواستم اینجا دوره مثل اون چهارشنبه هر چهارشنبه دیدی که میگه اشغاله میفرستم ما رو به اون با تا بکشم
شما وقت مباحثه هم دارید؟
من اصول رو نه ولی بیا خوب بشت
ما چی؟
من وقت دارم هم مباحثه دارم
من هم مباحثه ندارم
کسی به مباحثه نمیاد بکنم
خب کسیونا میخوام مباحثه کنم شما
من بعد این کلاس وقت دارم بعد این کلاس خوب وقت بعد
یعنی
از رو همیشه که نوشته من داده
چون میخوام نوشته همون شما اشکال بگیریم نبکنیم
اشکال دیگه شما درست نوشته بگیریم
اونجا غلط نوشته اینجوری منظورم اینه غلط هم اینه باید از فهم درست درست
رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال
چیکار کرده؟
رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟
رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار کرده؟ رجال چیکار ک من مثلا یه کاری که کردم، مثلا من درسه حاجه ها رو اون
بچه های اجابه شد
آره، اون چه جلسه که حاجه ها رو درس گفت اون سال 64 نفره که اونا رو چیز کردم، اونا رو عنوانمندی کردم، من رو خوندم عنوانمندی کردم، حتی اونا رو بندی قدیما کرده بودم، مثلا پارسال پرسال کردم، آره عنوان ها هم تصحیح کردم، هم کاملش کردم دادم، مثلا یه کارم بود، یه کار در مورد رجالش تحقیق در مورد رجال شیخ بود، اون رو دادم بای علایی، بعد همینجور کار بود.
الان میخوان کتاب به نویسه انتباه کنم
و علایی داره آره کتاب میمیسه، یعنی هم تقدیم میشه، منطقه ها این موقع بناشون عوض شده، ظاهرا به همون حرفای سید جواد به درستاش اکتفا جدید نمیخوان فعلا دنبال دیدن که حالا تو که من فهمیدم چیزی چاپ کنم فعلا اکتفاق شوید نمیشه های سید جواد بعدا تحقیقاتش انجام بشه آره میخوان این کار کنم ظاهرا چون کار خیلی عقب افتاد این پرونبر خوردهایی بودن جلسه بذاریم جلسه بذاریم نذاریم بذاریم نذاریم هم بره حالا آقای علیه گفت من کار خودم دست گرفتم قرار من شده که فقط حرفای آسید جواب گفت اگه جایی نیاز شد بهت میگم تحقیقی چیزی بودن جواب بودن بیشتر های جواهری وقت همون چیزی کرده به سال ها جواب بخون چاپ کنن هم تغییرات توش دادن هم مسائل عنوان خورده بعد استفاقات هم میخوان از اجاها چاپ کنن آره استفاقات حجیمی حجیم خیلی استفاقات بزرگ حجیم از استفاقات همه مراجع جمع شده با جواب با جواب
یعنی چهار جلد ها؟
چهار جلد
ها استفاق کردن از چیز یا خودش
ببین استفاقات
در آوردن جواب شد
نه ببین مثلا یه کارشو مثلا من انجام دادم بعضی هاشو مثلا بحث نکاح و طلاقشو بعضی دیگه‌شو توی استفاقات مثلا 10 تا مراجع تقلید گلچین کردیم تکراری ها رو حذف کردیم سوال هایی که خدمت رو عرض کنم که شاز بوده و نکته خاصی نداشته رو حذف کردیم سوال هایی که مبتلا به بوده یا نکته خاصی پیش داشته اونا رو آوردیم بعد خدمت رو عرض کنم که رضا جامعه بین همه استفاده بعد سوال عوض شده با حفظ نکته با جواب هم شده
داره
که
از
را پرسیده
سلام
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى اله ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين خدمت شما بحث روایاتی بود که ازش استفاده حجیت ظواهر کتاب میشه مرحوم آقای صدر این روایات رو چهار دسته کرده بودند و در مورد هر دسته بچه استدلال رو بیان فرموده بودند یکی از نکاتی که در این استدلال ها خیلی نقش تعیین کننده ای داره اون اینه که روایاتی که مثلا ما رو به تمسک قرآن امر میکنه نمیتواند اختصاص دستشون رو نکنند، اختصاص داشته باشه به روایت هایی که جنبه نفسی داره. به دلیل اینکه اگر بخواییم روایات رو حمل کنیم به روایات نص، حمله حمله مطلق بر فرد نادر، حمله عام بر فرد نادر میشه. اینجا یه مطلبی آقای حائری دارن، میگن که نه، حمله مطلق بر فرد نادر جایی که اصلا اشکال نداره، در جایی که نسبت عام نسبت به بعضی از افراد اقوا باشه که نه، اینجوری حالا تعبیر بکنیم. ایشون میگن که مثلا اکرم العلماء رو اگر ما حمل کنیم بر علم اشکال نداره، چون نسبت علم نسبت علم اکرم العلماء به مجتهدین مثلا حمل کنیم در حالی که قسمت کمی از علما هستند ایمانی نداره، و اینجا هم چون مخالفت نسلیه اون روایاتی که میگه شرط مخالف کتاب، در موردش روایت شرط مخالف کتاب میگه، روایاتی که شرط مخالف کتاب رو رد میکنه، مخالفت نسلیه مخالفت اقوایی هست از مخالفت ظهوریه، بنابراین مانعی نداره که الا شرط خالف کتاب الله رو حمل کنیم الا شرط خالف نص کتاب. این مثلا یه حائری تو حاشیه اینجا داره. عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم که دو مطلب اینجا باید از هم تفکیک بشه. یه مطلب اینه که ما یه عام ادوات عموم داریم، یه مدخول ادوات عموم داریم. یه بحث اینه که آیا ما میتوانیم ادوات عموم رو بر غیر استیعاب حمل کنیم؟ یه جور مثلا کل عالمن، یه بحث سر بحث کلشه، یه بحث سر عالمشه. ما اکرم کل عالمن بگیم و مرادمون جماعت کمی از علما باشه، یه بحثه. یه بحث اینه که ما از عالم اراده افراد خاصی رو بکنیم از مدخول کل. خب اینجا گاهی اوقات ما ممکنه از عالم یه افراد خاصی رو اراده کنیم به دلیل یک ویژگی هایی که اون افراد دارن و نفی کنیم، بگیم مثلا در مقابل اون شخصی که مشهد هست افرادی عالم حساب نمیشن. اینجا ممکنه اون فردی رو که ما عالم رو برو حمل میکنیم مصداقهاش نسبت به فردهایی که اون ویژگی رو ندارن خیلی نادر باشه. این ذاتن اشکالی نداره، بستگی داره به این ببین که این حسن داشته باشه حسن نداشته باشه، قبول طبع که ملاک صحت استعمال هست باشه یا نباشه، ممکنه بعضی جا باشه ممکنه بعضی جا نباشه. ولی اگر کل عالمن بگیم و مراد ما از کل عالمن 5 نفر از علما باشه، این اشکال داره. حالا ما بیایم در ما نحنفی ببینیم که چه شکلیه. شارع مقدس گفته که شما کتاب الله رو اخذ کنید، کتاب الله رو اخذ کنید. آیا یا مثلا شرطی که مخالف کتاب الله هست اون رو ترد کنید؟ شرایط فرض این هست اکثرا مخالف ظاهر کتابه، یا آیات قرآنی اکثرا ظهور داره، آیات نسلی کم هست، 5% آیات مثلا نسل هستن، 95% آیات ظاهر هستن. خب بحث اینه که اینکه خداوند می فرماید که شما به کتاب و سنت اخذ کنید. حالا اگر از این صریح‌تر هم گفته بود، ادوات لفظی کل رو هم به کار برده بود، گفته بود شما به کل آیت قرآنیه تمسک کنید. اینجا شما میخواهید حمله بر فرد نادر نشه، اگر حمله بر نسل بکنید بگید مشکل حمله بر فرد نادر پیش نمیاد، تجاوز در کل رو میگید اشکال نداره، قطعا استعمال کل در 5 نفر اشکال داره، استعمال آیات قرآن در 5% آیات قرآن بگیم که نه آیات دیگه آیات قرآن نیست، قطعا نیست. مجرد اینکه یکیش ظهوریه یکیش نصیه، اون از آیه قرآن بودن نمیدازه، نمیشه سلب کرد عرفاً آیه قرآن بودن رو نسبت به اونها. اون مثال علمایی که ایشون میزنه، اون مثال علما میشه خب بگیم در مقابل اونا که اینا عالم نیستن، که اون کنه درجه علمش به حدی است که این دوتاری که مقایسه میکنه اینو نادان تلقی میشه، اون عالم هست، اون اشکال نداره. سلب عرفی عالم بودن از غیر مجتهدین مانعی نداره، ولی آیا میشود از غیر آیات نسلیه آیه قرآن بودن رو سلب کرد؟ قطعا اینجور نیست. و این مشکل حتما همینجور هست که آقای سعد مطرح میکنن و اشکالشون اشکال نادرستی هست و نمیشه این اشکال رو پذیرفت. اون مطلب هم درست نیست، نه اونم مطلب هم درست نیست. به اصطلاح تخصیص اصنافی اگر اکثر به نحوه اصنافی خارج بشه اشکال نده، اون درست نیست. نه هیچ فرقی بین تخصیص اصنافی و تخصیص افرادی نیست، چون به هر حال اون شخصی که مدلول کلام هست سنف سنف نیست، مصادیق عام افراد هستن. حالا به یک عنوان واحد خارج کنین یا عناوین مختلف، یعنی عام به عدد افراد انحلال پیدا میکنه برابر قول صحیح که انحلال هست و عدد اصناف. و خب این که بگیم یک عامی که میخواد منحل بشه به فرض کنید به صد نفر، مجرد این که دو تا صنف داره ما با یک عبارت یک صنفی رو خارج کنیم که اکثر افراد رو خارج کنه، نه اون درست نیست.
از اون من روست ممکنه کسی دیگر کنه که استجاب پیش بیاد، مثلا تخصیص اکثر افراد پیش نیاد، ولی اصناف متعدده ای رو میاد هی استثنا میکنه،
اونم اشکال نداره. اونم فرض کنید ببینید نه اونم استجان نداره، ببینید اکثر جامعه ما افراد عادی باشن، ولی یه سری صنف‌های خاصی فرض کنید برای بعضی چیزها، کسی که فقر آنچنانی داشته باشه، یه بیماری آنچنانی داشته باشه، کسی اینا از مالیات استثنا بشن که مجموع اینا 5% باشن، افراد عادی نه 5% بشن، 5%شون یه ویژگی‌های خاصی داشته باشن در مثلا 20 صنف باشه، استثناء این هیچ اشکالی نداره، ولی او 20 استثناء هم باشه و بین استثناء خاصی هستن مجموعا کلا 5% افراد رو شامل بشه، ما این نداره هیچ اشکال نداره، اکثر عناوین خارج بشه ولی مجموعا این اکثر عناوین 5% باشه، ما این نداره. ما در واقع حمل کنیم بر متعارف، به یه تعبیر دیگه عام رو حمل کنیم بر متعارف و غیر متعارف ها در تحت عناوین متعدد باشن. اینکه غیر متعارف هایی که از تحت عنوان خارج بکنیم به یه عنوان خارج بشن یا به 10 تا عنوان خارج بشن یا به 100 تا عنوان خارج بشن خیلی مهم نیست، چون همه اینها از باب این هست که اون عام رو ما داریم به متعارف عمل میکنیم، هیچ مشکل خاصی به یه معنا نداره.
پس کلیت حرفی درسته ولی تطبیقش شما قبول ندارید،
اینو باید به این نحو بیان کرد. بس این هست که ما اون اشکالی که در باب تخصیص اکثر وجود داره جایی هست که ما بخوایم تجوز در عموم قرار بدیم، تجوز در عموم، عدات عموم، تجوز در عدات عموم تخصیص اکثرش کاملا اشکال داره، تجوز در مدخول عموم بستگی داره بشه اون مدخول عموم رو بر اون صنف خاص اختصاص داد یا صنف خاص اختصاص نباید داد. اینجور نیست که مجردی که نسبت های اینها متفاوت شد کافی باشه برای نسبت دادن،
مجرد اختلاف صنفیه. خب آیات قرآنی مثلا آیاتی که نص هستن اینه که انه ظهورش قوی تر هستن، مجرد اینکه ظهور قوی تر هستن این کافی نیست برای اینکه ما بشه اینها رو به کار برد. اینه که حالا مخالفت نصیه با مخالفت ظاهر، ولو مخالفت تازه این بحث ها همه در شرط مخالفت کتاب الله هست. ایشون این رو میخواد تطبیق کنه بر اون آیه دیگه، یعنی روایت دیگه حدیث ثقلین هست. در مورد شرط مخالفت کتاب الله ممکنه شما بگید که ما تجوز در مخالفت الکتاب میکنیم، نه کتاب. میگه مخالفت ظاهر چون احتمال داره مراد از ظاهر معنای ظاهریش باشه، مخالفت الکتاب نیست، مخالفت یکی از احتمالات کتابه، مخالفت واقع کتاب نیست، به خلاف مخالفت نص. یعنی در واقع ما شرطن خالف کتاب الله، کل شرطن خالف کتاب الله، یه موقع تجوز در کل ممکنه انجام بدیم، یه موقع تجوز در کتاب ممکنه انجام بدیم، یه موقع تجوز در خالف کتاب الله. مجموع اینها ما ممکنه بگیم اشکالی نداره ما خالف کتاب الله رو حمل کنیم، یعنی خالف نص کتاب. بنابراین مخالفت ظهوریه خالف کتاب الله در موردش صدق نکنه. من خیلی اینو ممکن چیز نیستم، مستعد نمیدونم این مطلب رو، هرچند باز خلاف ظاهره، خلاف ظاهر بودنه، ولی عرض کنم اینجور نیست که به اصطلاح محال باشه که ما خالف کتاب الله رو. این در واقع در جایی که کتاب رو به معنای مفاد کتاب بگیریم، که نه چون این مراد از کتاب بگیریم، خالف کتاب الله چون این ظهور داره و ظهور معلوم نیست با مراد شارع تطبیق بکنه، بنابراین معلوم نیست مخالفت کتاب صدق کنه. بنابراین خالف کتاب الله بر مخالفت نفسیه ممکنه بگیم که صدق نمی کنه. حالا اونو در اونجا هم بخوایم بپذیریم، این مطلب در حدیث ثقلین نمیاد. دوتا رو نباید یکاسه کرد، آقای حائری این دوتا رو یکاسه کردن و تطبیقی که دارن میکنن تطبیق رو در مخالفت نفسیه، میگن مخالفت نفسیه اشد هست از مخالفت ظهوریه. من تقریبا اینجور میخوام بکنم، نه اشد و اخف بودن، مجرد اشد و اخف بودن کافی نیست، اینجوری تعبیر بکنید، چون مراد از کتاب مرادات خداوند در کتاب هست و در ظهور معلوم نیست مخالفت با ظاهر مخالفت با کتاب باشه، مانعی نداره شارع بگه که مراد از شرط مخالف کتاب شرط مخالفت نفسیه است. چون در واقع اگر شارع ظهور رو کاشف قرار نداده باشه برای اثبات مراد، مخالفت با ظاهر کتاب مخالفت با کتاب نیست، اگر مراد از کتاب دلالات کتابیه نباشه، مدلول کتاب باشه، این مخالفت در صورتی مخالفت با ظاهر کتاب مخالفت با کتاب هست که ما یا مراد از کتاب رو دلالت بگیریم و مطلق دلالات، دلالت ظاهر ظهوریه و دلالت نفسیه رو شامل بدانیم یه جور، یا اینکه مخالفت رو مخالفت کتاب رو مدلول کتاب بگیریم ولی ظهور رو هم حجت بدانیم برای اثبات مدلول. و شارع میتواند ظهور رو حجت قرار نده، وقتی حجت قرار نداد مخالفت با ظاهر کتاب مخالفت با خود کتاب نیست، چون واقعا معلوم نیست که این ظهور رو. اینا میشه، این با این توجیه در یه مقداری تفاوت داره با بیانی که آقای حائری بیان میکنن. تو اونجا شرطن خالف کتاب الله رو حملش بر شرط مخالف نص کتاب با این توجیهات و تکلفات مانعی نداره، ولی عمده اینه که این بیان تو چیز نمیاد، این بیان تو عرض کنم اون دلیل اول نمیاد که البته ما کلین رو قبلا عرض کردیم که اگر ادله اخباری ها تام باشه، اگر بخوایم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، هیچی که از این دلیل تام نیست، هیچی که از این ادله تام نیست. به اطلاق مقامی عرض کنم خدمت شما، به اطلاق لفظی اگر بخوایم بحث رو باید به اطلاق لفظی باید پیاده کرد، به اطلاق لفظی باشه باید مراد از کتاب دلالات کتابی باشه، نه مراد از کتاب مدلول کتابی. این مقداری این جوانه مختلف بحث اگر تنقیح بشه روشن میشه که این اشکال آقای حائری وارد نیست.
اشکال قبل از ترتیبی راجعه ظهورات قرآن فرمودید که
حالا اون رو صحبت میکنی،
حالا اصلا با تجربه این اشکالتون دیگه برای قرآن نصوص که هم باقی
میکنی، حالا با تجربه این صحبت میکنی. عرض کنم خدمت شما، این هم یک دست. یه دسته دیگه روایاتی که گفته که عرضه باید بکنید روایات رو به قرآن، و در واقع قرآن محور تشخیص سنت هست، برخلاف اون مطلبی که اخباری ها میگن که سنت رو ملاک تشخیص قرآن و دلالات قرآنیه قرار میدید، نه تو این روایات برعکس قرآن رو ملاک سنت و اینها قرار داده. البته آقای صدر این رو دو بحث هست، یه بحث این هست که آیا سنت اصل کتاب باید در سایه سنت فهمیده بشه، مرحله است. یه بحث دیگه این هست که حدیث رو ما چیکار بکنیم، آن چیزی که تو روایات گفته عرضه بشه، سنت رو نگفته عرضه بشه، حدیث رو گفته عرضه بشه. ببینید فرق هست بین سنت و حدیث. سنت اون محکی حدیثه، حدیث حاکی از سنته. آقای سعد می‌فرمایند از این روایت استفاده میشه که سنت کتاب اصل است، کنه سنت فرع. نه، این استفاده میشه که در حدیثی که معلوم نیست که کاشف از سنت باشه یا کاشف از سنت نباشه، حدیث غیر معلوم و صدور، کتاب وسیله تشخیص حدیث صحیح از سقیمه، وسیله تشخیص حدیث سقیم از صحیح کتابه. خب این ربطی به ادعای اخباری ها نداره. اخباری ها میگن اصل سنت هست، اصل سنت هست و کتاب رو هم در سایه سنت باید فهمید، ولی اگر در مورد حدیث شک دارید صادر شده یا صادر نشده به کتاب مراجعه کنید، که نتیجه بحث این میشه که شما حدیثی که مشکوک اعتبار هست به کتاب عرضه کنید، کتاب رو هم در سایه سنت قطعیه، سنتی که اعتبارش یا قطعی الاعتبار یا به هر حال در سایه او فهمیده بشه، هیچ مشکل خاصی هم اینجا وجود نداره. بنابراین این روایات به نظر میرسه که با وجود یا آقای صدر به عنوان قوی ترین ادله بر رد اخباری ها به این روایات تمسک میکنه، به نظر من اصلا دال نیست این دست روایات و اینو باید گوش کنار.
راستش سریاشون که مثلا حمزه بخاری اگر مخالف بود و اینا لم در قلوب و امثال اینا، چند ازش برداشت میشه بس تمیزه. بله، یه سریاشون مثلا علم شورت به خود ما میتونن تا خدا همون سنت هم باشه، یعنی اینجایی که قطعا میتونم اینو حضرت فرموده، خودم شنیدم، ولی ممکن اینو طبیعتا فرموده باشه، اینو عرضه میکنم به کتاب یا طبیعتا یا به هر دلیل دیگه ای حضرت مجبور ده اینجوری بگید، عرضه میکنم به کتاب، میبینم سازگاری با کتاب نداره، اینو علم شورت میکنم به خود حضرت، چون خود سنت رو ما داریم در مورد مجبور زنیم با قرآن، نه خود حدیث رو.
سنت هم از باب دلالتش بود دیگه، یعنی سنت از باب این که دیگه اونجا
حاکی دیگه نبوده،
نه اونم حاکیه، یعنی کلام معصوم حاکی از اراده معصومه، یعنی در واقع به یه معنا اینم از یه جهت دیگه حاکی و محکی داره. یعنی این کلام رو میگه به ما رد کنید، اون ظهور کلام معصوم حجت نیست در اثبات مراد معصوم، به ما رد کنید. یا ظهور این که کلام برای افاده مراد واقعی هست در این که واقعا اراده واقعی شده، اون حجت نیست. اونم به یه معنا بازگشت به همین میکنه. احادیث
برای تشخیص ظهوره یا برای تشخیص جهت
این که حالا فرق نداره، حالا جز صدور باشه جهت صدور باشه، علی تقدیر میخواد بگه حدیثی که اعتبار ندارد تشخیص عدم اعتبارش حالا صدورن او جهت صدورن به جهت کتاب هست. خود با این نداره که سنتی که از جهات مختلف و جهتش از جهت هم دلالتی صدوری جهت صدوری معتبر است، او معه که تشخیص کتاب باشه، این با هم دیگه چیزی نداره. خب اون دیگه چیزی که هست دسته سومی هست، دسته چهارمی که هست که اونها خود ائمه مثلا تمسک کردن با آیات قرآنی، به راویان تمسک رو دادن و امثال اینا. آقای صدر بنابر تقریرات آقای حائری در واقع از این دسته فقط یک روایت رو اعتبارش رو دلالتش رو میپذیره، میفهمد که اون روایت روایت عبدالعلا مولا آل سام هست، بقیه روایت ها میتونه از این باب باشه که امام علیه السلام خودش داره تفسیر میکنه، نه این که میگه شما حق تفسیر دارید. امام علیه السلام میگه منی که امام هستم و میتوانم قرآن رو تفسیر کنم، از قرآن اینجور من میفهمم، بنابراین شما هم به تبع من که از قرآن چنین چیزی رو میفهمم اینجوری بفهمید، نه این که شما هم حق دارید. من میگه به خلاف حدیث عبدالعلا مولا آل سام که اون رو اشکال دیگه ای بطرح میکنه، ایشون که حالا بعد در موردش صحبت میکنه. ولی تو تقریرات آقای هاشمی این ادله رو پذیرفته به دو بیان. یه بیان این هست که اولا این روایات امام علیه السلام اینها اینجا به عنوان امام و حجت، لحن این روایات این نیست که امام خودش رو به عنوان امام و حجت تلقی کرده، به عنوان کسی که مدعی هست که برای حرف خودش نیاز به دلیل و استدلال داره و بیانه باید اقامه کنه، با آیات قرآن تمسک میکنه. آیه قرآن به عنوان شاهد کلام امام، ظاهر این روایات اینجوری هست که به عنوان شاهد کلام آقای صدر هست در تقریرات آقای هاشمی. عرض کنم خدمت شما این یه بیان. یه بیان دیگه همین بیانی بود که در بعضی موارد به افراد گفتن که شما خودتون مراجعه کنید، که شاید اشاره به همین آیات عبدالعلا مولا آل سام داشته باشه. به نظر میرسه که همین مطلب دوم آقای صدر درست‌تر باشه. با یه توضیح دیگه ای میخوام عرض کنم، این رو من قبلا دیده بودم ولی دیشب نگاه میکردم دیدم تو یه وسیلت الوسائل هست، شرح رسائل مولا اسد محمد باقر طباطبایی، اونجا به این تأکید کرده بود. اینها به نظرم جایی دیگه من دیده بودم، من این مطلب برام تازگی نداشت. اون اینه که خیلی جاها ائمه در یه مطلب اشاره میکنن که مگه قرآن نخوندید، مگه به قرآن رو نشنیدید، مگه اما سمعت علم تقرأ اما قرأت اما سمعت امثال اینا. خیلی زیاده، من حالا بعضی از کلید واژه هاشو بگم مراجعه کنید، اما سمعت اما قرأت اما تقرأ علم تسمع علم تقرأ علم این چی؟ نه اما تعلم ها به این بحث مربوط نیست، یعنی الزامن اما تعلم این نیست که آیه قرآن اما سمعت اما قرأت رو شما مراجعه کنید خواهید دید که تقریبا نصفش مربوط به همین نقل قول قرآنه، بعضیش اما سمعت قول رسول الله اما سمعت چی اما یا اما قرأته به خصوص بیشتر، اما قرأته اکثریتش همین خداوند به قرآن و اینها اشاره داره و امثال اینها خیلی زیاده. این در واقع یک نوع میگن شما باید با مراجعه به قرآن این مطلب رو میفهمیدید چرا این مطالب رو نفهمیدید در مثال این. حالا من یه دو سه تاشو یادداشت کردم. آره دیگه، حالا مواردی که میگه مگه قرآن نخوندی؟ قرآن این، حالا من مواردش رو عرض بکنم بعضی جا. اینا نکاتی که تو این روایات هست اختصاص به چیزای فقهی هم نداره، هم چیزای فقهی هم چیزای تاریخی، اختلافات مختلفی که هست. میگه قرآن در امور مختلف حکمیت داره. حالا من یاد داشتی که کردم پشیش را یاد داشت کردم، خیلی زیاده، شاید مجموعه شما نگاه کنید 200 موارد پیدا میکنید، ولی حالا من بعضیش رو همینجوری به صورت خوشم اومده یاد داشت کردم. خیلی خصوصیت به خیلی زیادی اینا نداره. یه روایت تو قرب الاسناد هست، صفحه 380 حدیث 1367، میگه سأله اسحاق بن اسباط و انا اسمع عن الذبیح اسماعیل او اسحاق فقال اسماعیل اما سمعت قول الله تبارک و تعالی و بشرناه به اسحاق و بشرناه به اسحاق. ظهورش این هست که بشارت بعد از به دنیا آمدن اسماعیل تحقق پیدا کرده، این اصل نیست. نه میگه بعد از اینکه اون واو و اینها، ظاهرش اینه که میگه بعد از اینکه اسماعیل به دنیا آمد ما بشرناه به اسحاق، تازه بشارت اسحاق رو بهش دادی. این نص نیست آیه، این هست که لحن عبارت واف که هیچ وقت خودش وضعن که داله بر ترتیب نیست، ولی صحبت سر این هست که اگر نه اگر قرار بود چیز بشه، آدم داستان که نقل میکنه عقب جلو نمیبره، ظاهر کلام این هست که به ترتیب طبیعی نقل میکنه. این ظهوری است که از سیاق ناشی شده نه از وضع کلام. یا عبدالله ابن سران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سید الادام فی الدنیا والآخره فقال اللحم اما سمعت قول الله عز و جل و لحم طیر مما یشتهون. که کنه اولا تو آخرت بهش که میخوان چیز میخوان لحم طیر براشون میاره، خداوند به عنوان در مقام بیان این که خیلی به بهشتی ها لطف میکنیم میگه لحمه طیر براشون میاریم، اونم از اون مثلا طیرهایی که خوششون میاد. و اونم که انه شاید مما یشتهون اشاره به این هست که سابقه داشتن. من فکر میکنم مما یشتهونش محل استشهاد هست که سید الادام به دنیا، یعنی در دنیا به خاطر این آقایی که این گوشت به اصطلاح پرنده داشته، این مهمایش نمون بوده، اینه که در آخرت به اینها لحم بخورونن و امثال اینها. خب اینا بیش از ظهورات چیزی نیست استدلالش برای اثبات سید بودن اینها. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل فوض الى المؤمن اموره کلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم تسمع لقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزت برای خداست و پیغمبر برای مؤمنین. عزت برای ایناست که نه این جنبه اخباری هم داره، عزت برای اوناست و نباید این عزت رو هم از دست بدن. عزت مال این حق ندارن این عزتی رو که ملکشون ضایع کنن، این عزت رو که دارن باید این عزت. فالمؤمن یم بغیان یکون عزیز. و تو بعضی روایات هست که میگه گدایی حرام، اشکال داره به دلیل اینکه مؤمن باید عزیز باشه. مؤمنی که بخواد خار باشه، خار بودن اگه گدایی که منشه خار شدن مؤمن باشه اون حرام هست. ذاتر حالا یک کسی باشه که به حد حرج برسه که براش اکل میتم جائز باشه از اون باب بخواد گدایی کنه، اون در واقع از باب تزاهم ملاکاته، ولی ذاتن گدایی حرامه. ذاتن گدایی به فتوا همینه. تو بحث چیز زکات میگن به گدا نمیشه زکات داد مگر شخصی باشه که آدم بدون از جهت حرج به گدا، و تعلیلشون رو هم همین آوردن که گناه کبیره است. گناه کبیره است و به چیز گناه کبیره نمیشه داد. البته با این قید که این گناه کبیره ممکنه شخصی از اون طرف اگر برش حرجی باشه اون حرج رافع این جهت باشه، اگر نه میگن بدونه کسی که احتیاج نداره گناهی چیز میکنه. اون یه بحث دیگه است که حالا چجوری میشه تشخیص داد که اون هم ممکنه اشکال داشته باشه از باب به اصطلاح اعانه بر اسم، اگر بدانیم نیاز نداره. نه بله اوناش اون چیزاش هست، اون مصادیقش فرق داره، بله اوناش چیزاش متفاوته. خدا رحمت کنه آقای حاجی مهدی روحانی رو، ایشون لباسشون گاهی و دعواشون مسئله دار بود. ایشون گفت افراد میدونن که من پول زیاد دستم میرسه و اگه بخوام این چیزها، این لباس وسط دار پوشیدن برای من باعث چیز نیست، باعث سبکی من نیست، من رو با این لباس وسط دار چیز نمی کنیم که اشکال نداره. حالا با لباس پون نشونه این نیست که مثلا ما چیزی دستمون نمیاد و همثال این ها. گاهی اوقات به هر حال تفاوت داره بین چیزها. من دیدم جامعه ها با هم فرق داره، بعضی وقتا طرف یه مقداری وضعیت لباساش ناجور باشه با نگاه حقارت بهش نگاه میکنن، بعضی اون طرفیه انتظار دارن که مثلا آخون فقط لباس پاره پوشه یک کمی چیز بشه و امثال اینها. من گاهی اوقات دیدم مثلا با من ماشینم پرایده، بعضی وقتا اون پراید افراد چیز دارن از این چیزا، انگار نمیدونم گاهی اوقات کم زیاد میدونن، گاهی اوقات اینجوریه، یعنی نگاه ها و هم دیگه متفاوت هست امثال اینها. و
این آیات که محل استشهاده اصلا دال بر استفاده از قرآن و این چیزا نیست که، فقط مثل تشویق به خوندن قرآن
ولی اما سمعت تشویق خوندن قرآن، یعنی بخونه اصلا هیچی این مطلب گرد نفهمید،
تشویق نیست، ولی
آم معنی
که شما برید
شما اما سمعتا یعنی چی؟ اما بحث چیز تخته است، داره مذمت میکنه آره دیگه، اما سمعتا من نشینه اما مفهومش اینه، میگه مگه نفهمیدی؟ مگه نشنیدی؟ چرا از سوال بچی میکنی؟ توبیخه، اما توبیخیه است، توبیخ میکنه، مگه تو نفهمیدی؟ تو بچی سوال میکنی؟ سوال نداره که نه اینجور. یا یه روایت دیگه ای که هست،
اینا بیانه نیست که عرف مثلا بتونن از این بفهمه این چیز مطلبی که امام از آیه هست سید و ادام لحمه، چرا چون که قرآن گفته لحمه سید و ادام لحمه
بله
عرف از این آیه نیست بفهمه که واقعا
بله بله میفهمه فهم مؤمنه یه بقیه این یکون عزیزن ولا یکون ذلیلن یو از الله بالایمان و الاحسان. یک دیگه سیه ابی بصیر قال قل قال کن نا این دبی عبدالله علیه السلام و معنا بعض اصحاب المال فقل تو استحکل نا. یه توضیح داره امام علیه السلام میفرماید که شما حق مالی که غیر از زکات هست رو پرداخت میکنید اینها، بعد میگه فقل تو استحکل نا و ما علینا فی اموالنا غیر از زکات، فقال سبحان الله اما تسمع الله عز و جل یقول فی کتابی والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ادامهش میگه که حق معلوم یک به اصطلاح صدقه مقرری مشخصی هست که روزانه، هفتگی، ماهانه انسان برای خودش قرار میده، کم باشه یا زیاد اونش مهم نیست ولی باید دائمی باشه، یعنی یک حق ثابتی باشه که دوام داشته باشه امثال اینها. والذین حالا اینکه بحث اینکه این حق واجبه یا مستحبه اون یه مرحله دیگه ای هست، این روایت در این مقام بیان استحباب و وجوبش نیست. یه روایت دیگه، این روایت خیلی قشنگ، حالا وقت ولا وقت داره تموم میشه بخونم بد نیست، به سند صحیح از منصور ابن حازم نقل شده، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فما تت قبل ان يدخل بها اي تزوج به امها، ام زوجه غیر مدخوله آیا حرام است؟ و شرط تحریم ابدی ام زوجه دخول به زوجه هست یا نیست؟ سوال اینه. فقال ابو عبدالله علیه السلام قد فعله رجل مننا فلم نر به بأسا. حالا رجل مننا کی بوده اینا؟ این حضرت فلم نر به بأسا. اینجوری جواب فقلت چو ارزو فداک ما تفخر الشیعه الا به غزا علی فی هذه الشمخیه التي افداها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى علی فسأله فقال له علی علیه السلام من اين خستها فقال من قول الله عز وجل و ربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. میگه که حضرت ابن مسعود فتوا داده بود که ازدواج با ام زوجه غیر مدخوله اشکال نداره قیاساً علی ربیبه. میگه در ربیبه چون قید کرده دخول رو، از اون طرفش هم ام زوجه هم همین حکم رو. حضرت میگن که بابا این دوتا حکمش فرق داره، ربیبه مطلق است روایتش، مقیده است، ام زوجه مطلق است. میگه هاذهی مستثنات، مستثنات یعنی هم مقیده، و هاذهی مرسلتون و امهاتون سائکم. در امهاتون سائکم قید نبده، قید نبده به اطلاقش میشه توسط کرد، اون قید بده طبیعتاً خارج کرده. این تعبیر مطلق، این تعبیر که از کلام از امیر صلوات الله علیه، میگه این بحث که یک بحث علمی هست که نه سنی ها به ابن مسعود خیلی به عنوان یک شخص برجسته که هبره ها ولوم هم قول ابن عباس هست، ولی در ابن مسعود هم جزو فقه های برجسته میدونند و امثال این ها، میگه شیعه به این افتخار میکنه که ابن مسعود برای مطالب حالا مجبور بوده که مراجعه کنه به حضرت علی و حضرت علی بهش یاد بده که چجوری از قرآن میشه استفاده کرد، و ابن مسعود به مفسر بودن مشهور، اونها مفسر معروف. میگه اون هم حضرت علی بهش یاد داده که چجوری به اصطلاح باید آیه قرآن رو فهمید، و به همین اطلاق و تقیید و امثال اینها چیزی هست که ببینید مرسله بودن و مطلقه بودن آیه قرآن چیزی نیست که حضرت علی بیانش کرده باشه، او توجه نکرده. یعنی یک نوع غفلتی هست که ابن مسعود داشته به خاطر فضای قیاس‌آمیز، چون فضای قیاس گاهی قد باعث میشه اون چیزی که ذاتاً ظهور داره افراد توجه به این ظهورات نکنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام، یعنی خلاصه حضرت به طرف میگن که شیعه افتخارش این هست، شمخیه رو میگن تکبرآمیز. همسر اینا من به نظرم میرسه اینا گفتن شمخیه به اعتبار اینکه مثلا ابن مسعود تکبر کرده بر حضرت علی و اینا، همسر اینا من فکر میکنم مراد از شمخیه یعنی قضیهی که مایه افتخار شیعه است. شمخیه یعنی هم مایه افتخار، این مایه افتخاری که شیعه به اون افتخار میکنه. به اینها میگه فقال ابو عبدالله علیه السلام للرجل اما تسمع ما یروی هازان علیین علیه السلام. میگه ببینین از علی چی میگه. فلم ما قمتو ندمتو و قلتو ایو شیء انسرن یقول قد فعله رجل مننا فلم نر بهی بأسا و اقول انا غزا علیون فیها. واسه به امام رد کرده، امام اینجوری فرمود منم خلاصه یه بگیری در مقابل امام علیه السلام کردم. فلقیته بعد از ذلك فقلت جئت فداك مسئله الرجل انما كان الذي قلت چیز مسئله الرجل انما كان الذي قلت يقول كان ذله من، یعنی يقول علیون در مورد مسئله مردی که من گفتم حضرت علی فلان مطلبی رو گفت این اشتباه کردم. فما تقول فیها، حضرت فرمود یا شیخ تخبرونی ان علیان غذا بها و تسألونی ما تقول فیها. شیخ خودت دارید خبر میدی که حضرت علی این مطلب حکم رو اینجوری گفته، باز از من سوال میکنی؟ این اصل اون که حضرت فرموده به خاطر تقیه نخواسته جواب صریح بده، گفته که یه کسی از ما یه همچی کاری کرد، ما بحثی ندیدیم به خاطر تقیه نمیتونستیم مخالفت کنیم. حالا رجل المنا کی بوده؟ احتمالاً بعد از خلفای بنی عباسی بوده که منا به معنای عامی که، یا بعد از مرتبطینی بوده که به هر حال حضرت نسبت به او تقیه داشتن امثال اینا. اتفاقا حضرت خیلی خوشحال شدن که این اومده دخالت کرده وسط و این شاید هم چه بسا بعضی از اینا تصرف ولایی باشه که انجام دادن که اون طرف به واقعیت برسه، خود حضرت هم گیر نکنه توی اون محضور چیز واقع نشه. حضرت میفرماید خودت که داری چیز میکن. بازم حضرت نمیخواد جواب صریح رو بده که از قول حضرت نقل بشه، میگه همون مطلبی که تو از قول حضرت امیر نقل میشه اون کفایت میکنه. حالا این یا شیخی که اینجا عرض میکنن، این منصور ابن حازم، حالا به تناسب وقت گذشته ابن داره این کلام رو بگم به تناسب این ایام بد نیست، منصور ابن حازم شخصی بوده که سنش بزرگ هم بوده. یه روایتی از سوزه در مورد منصور ابن حازم مراجعه کنید، حضرت بهش میگه که اصطلاح میره سوال میکنه که من چه شخصی هستم همسرم رو میبوسم در حال صوم. حضرت میفرماید که پیرمردایی مثل من و شما اشکال نداره، بعد اما اگه جوون شبیخ باشه و اینها اون اشکال داره، مخافتن یسبقه المنی و امثال ظاهرن درمونی. یه ذیل این روایت داره تو اصول 16 یا کافیه نمیدونم تو کدومی که از اینها. حضرت به منصور ابن حازم میگن که کاری هم ازت میاد تو اون میگه نه دیگه از ما گذشته. حضرت میگه ولی ما ازم کار میاد. جالب رابطه صمیمیت حاکم بین امام علیه السلام و اما شیخ مثلی و مثلک این یه تعبیرشه، و شیخان یه نقل دیگه شه تو اصول 16 وارد شده و تو کافی. حالا نمیدونم تو کدومشون ذیل رو داره که کلمه فشیخان رو بزنید.
فشیخان
فشیخان کبیران لیسن آبرستان نمشه و مکروه هم زیل نداره؟ نه، اما شیخی مثلی و مثلک اون باید کافی باشه که زیل داره. شیخون مثلی و مثلک مثلی و مثلک رو بزنید.
فما ترافی مثلی تکن لر جاری خیلی راقه و فقال لی انکه لشبه غنیا ابا حازم کیفت و امک، قال ان شبه تو ازرنی و این جو تو ازرنی، قال کذالک انف کیف انت من نسا قلت ولا شیعه، قال ولکنی ابا حازم ما اشاء و شیعه ان یکون ذالک منی الا فرد.
حالا دیگه من اختیار از خودمه. این روایت عجنگی است. اصلا رابطه امام و چیز صحبت اینکه قبلت چجوریه، چیز دیگه چجوریه، امثال اینا. و این خیلی من فکر میکنم بعضی وقتا این صمیمیت ها که امام علیه السلام القا میکردن باعث میشده که راویان یه سوالاتی رو بکنن. صفان هر سوال میکنه از امام علیه السلام در مورد اینکه وقتی در دوبار جایز هست یا جایز نیست، امام علیه السلام میگن جایزه، بعد میگه انت تفعل، حضرت میگه نه ما این کار نمیکنیم. نه این چیز یه آقایی از قول آقای ثانی نقل میکرد، میگفت تو درس به اینجا رسید، ایشون حرام میدونه، میگفت به اینجا که رسید خب روایت از جد فردی معتبر است و اینها، گفت راوی بیادر باید رو رد کرده اینا راوی بیادر. نه اینا یک فضاهایی هست که ائمه معصومین علیهم السلام ایجاد کردن که افراد بتونن راحت حرفاشون رو بزنن. این درسته در یک عرفه که ما داریم یک نوع بیادبی تلقی میشه، ولی ائمه معصومین علیهم السلام سعی کردن که اون، البته این من بگم تو عرف اون زمان عرب اصلا بیادبی نبوده، ائمه سعی میکردن که اون هیبت امامت و مقام امامت به گونه ای نباشه که مانع بشه راویان رو از سوال کردن اینجور امور رو. این چیزی که معروف هست میگن لا حیات دین، البته این روایت نداریم، ولی اون ذهنیتی هست که در روایات ما القا شده که در حال فضا رو یه فضای صمیمیتی حاکم بشه که در این فضای صمیمیت بشه سوالات. واقعا شما اینو در نظر بگیرید، آقای چیز میگفتش که بعضی دیدی درسای عمومی یه سری بحثای اینجوری که وارد میشه دیگه اصلا استاد درس ازش از دستش گرفته میشه. استالی میگفت درس های استادی بودیم، یه نفر ایشون داشت موجبات وضو رو میگفت، یکی از اونا گفت ریحه، بعد یکی از اون تو مسجد امام رضا بود و 400-500 نفر جمعیت نشسته بودن، اینا یکی از ته صدا زد آقا ریح یعنی چی؟ ایشو گفت جونم باد. یا مثلا گفت آقای استادی بحث وقاع و جماع و امثال اینا که پیش می اومد تبیین کرد عروسی کنم، گفت چون اگه میخواست یک کمی بی پرده صحبت کنه کلاس از دستش در میرفت، نمیتونست اداره کنه. خب اینا یه محظوراتی هست که برای اداره کردن درس و اینها، ولی خب اگه قرار باشه این فضا در همه جا حاکم باشه نمیشه اصلا بسیار از معارف که به هر حال وجود داره بخواد منتقل بشه. پس حل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. من درس آقای مسعودی می رفتیم، بحث یاد بود دیه اعضای تناسلی که قطع میشه چجوری است و امثال اینا، مثل یه بحث جلومه هست و وارد این بحث که شدیم همه طلبه ها میخندیدن امثال اینا. آقای مسعودی گفت نخندید، خنده هاتون بذارید برای دو خط آخر که میخوام بذارم خودتون بخونید.